بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز مباحثه سرماخوردگی رو کردیم، امروز مباحثه سرمازدگی. اگر شخص در سرمای منهای 20 درجه به پایین باشد، کمتر از 3 دقیقه بدنش یخ میزنه، و اگر مثلا کوهنورد باشه و سیر صعودی به قله میخواد بپیمایه، جورابای پشمیه گرم، لباس گرم، چادر، خوراک، دستکش، کلا و مانند اینها نداشته باشه، ظرف چند دقیقه قندیل میشه، یه قالب یخ میشه. و یا اگر مثلا به طرف یخچالهای طبیعی مثلا در رشتوکوهای آلپ یا به طرف قطبین، قطب شمال جنوب بره، خب گاهی شباش در منهای 60 درجه میره زیر صفر. از این ور مثلا در صحرای نوادا یا صحرای عربستان یا کویر لوت و نمک ایران، گاهی در بعضی تابستونا میشه مثبت 60 درجه، مثبت 50 درجه بالای صفر. انسان در گرمای زیادم به خاطر تعریق زیاد و خشک شدن پوست و ترک زدن لب و از دست دادن آب زیاد بدن، ما اندامهای حیاتیش از دست میده، مثل کبد، مثل کلیا و مانند اینا. در سرمای زیاد هم همینجوره، اما سیستم بدن یک سیستم هوشمنده. در سرمازدگی خودش میاد به صورت اتوماتیک خونرسانی به دست رو قطع میکنه. لذا شخصی که سرمازدگی تو یخبندان پیدا میکنه، که تو انگشتای دست و پاش شروع میکنه قرمز پررنگ، کم کم سیاه میشه. این به خاطر اینکه سیستم هوشمند بدن خودش خونرسانیه به این اندام رو خودش اتوماتیک قطع میکنه تا اندام حیاتی بدن باقی بمونه، مثل قلب، مثل کلیا، مثل کبد، مثل تحال. گرفتیم ما چی گفتم؟ اینه خارج از کتاب گفتم. حالا یادداشت بفرمایین، سرمازدگی اگر باعث یخ زدن خون در رگها شود، بسیار خطرناک می شود، چون سبب قطع خونرسانی به اندام می شود. قسمت های انتهایی بدن مثل نوک انگشتان دست و پا و نوک بینی، قسمت قزروفیش، در معرض خطر بیشتری هستند، با همین توضیح علمی که خارج از کتاب دادن که سیستم هوشمند بدن چیکار میکنه. در هنگام سرمازدگی این قسمت ها ابتداعا سرد میشه، سپس سفت میشه. بحث یخ زدگی مثل گوشتی که تو یخچال بذاری فریزر یخ ببنده، ابتداعا سرد، سپس سفت و پس از آن سفید می شوند و سپس متورم و قرمز شفاف و پس از او قرمز پررنگ، مثل زرشکی پررنگ، و کم کم کبود و سیاه می شود. تا به کبودی و سیاهی نرسیده، باید بداد این انگشتای دست و پا یا این نرمی نوک بینی رسید؟ یک، جایی که سرما زده هست نباید ماساژ بدی، نباید تکون بدی، چون گاهی سبب قطع اون اندام میشه. مثلا اینجوری تلنگر بزن این انگشتش بری، نباید این کار کن. اینجا مثلا تو پارچه نخی یا مدخالی یا دستکش، بعد کنار بخاری مثلا یا آتش اینا که درست کردن باشه کم کم، یا شخص سرمازده لای پتو میپیچیم یا لای نمد، تصور فهمودی؟ یه چیزی که تنفس کنه، مثل یه کاغذی که لوله کنی بسیم، بقیهش تو پتو یا نمد میپیچیم تا کم کم یخه باز بشه و همون حرارت باقی مانده از کالری بدن که در سنای بالا 1500 کالریه، در بچه ها 1300 کالریه، در بعضی 1200. پس اول چی شد با این توضیحی که دادم؟ مصدوم سرمازده رو به جای گرم میبریم با این توصیه‌ای که کردم. دوم، قسمت‌های یخ زده رو تو پارچه نخی یا نمدی یا پتو، یا اگر وان حمام هست تو آب گرم، یا فقط مچای پاش یخ کرده توی لگن آب گرم، نه خیلی داغ باشه بسوزه نه خیلی سرد باشه، نه آب گرم قرار میدیم. اولش سوزن سوزن میزنه، اولش سوزن سوزن میزنه، مثل که پا خواب بره و ضعف اعصاب هم داشته باشه، چجور گز گز میکنه، سوزن سوزن میکنه. بعد بعد از او خارش پوست میاره، خارش پوست رو نخورون که زخم بشه، نه یه چوبی رو بغل بخاری مثلا داغش کن که قابل طاقت باشه، جایی که میخاره بذار، خارشش خوب میشه، نمیخواد خشخش بخارونه پوست زخم کنه که ذریب عفونت باکتریایی بره بالا. شما از شرفی. حالا این دمای آب که گرم باشه 40 درجه، به اصطلاح پزشکی میگیم دمای آب 40 درجه، علیکم السلام. بذار در کسایی هم که مثلا سرمازدگی اندام ندارن اما سرد مزاجن، یعنی افت متابولیسم بازاله، سوخت و ساز داخلیشون کمه، یعنی چله تابستون هم هست وسط آفتاب هم هست باز میلرزه، به استخون هم یخ میکنه، همیشه کف دست پاش یخ، اینجا هم باید تو آب وان 40 درجه جوشانده آویشن شیرازی آبش بریزی تی این، حالا این دست و پایی که یخ کرده ولی یخ از سرد مزاجی افت متابولیسم بازال، حالا ماساژ میدیم. دیدی ماساژ کجاست؟ ماساژ تو آب گرم 40 درجه آنجایی که شخص سرد مزاجه و قند خونش 90 اومده به پایین، شده 80-70، بیماری هیپرتمی، اینجا آویشن شیرازی میجوشونی، آبش صاف میکنی، تو آب وان حمام 40 درجه میریزی، شخص این اندام سرمایشو میذاره تو این آب حمام 20 دقیقه و ماساژ میده، تا در اومد حالا با یه حوله خشک میکنه، لباس گرم میپوشه، میره زیر پتو عرق کنه، استخون درداش خوب میشه. اما اگر سرمازدگی عامل خارجی داشت نه عامل درونی، مثلا افت شدید دما هست، افت یخچالای طبیعی، افت صعود قله در زمستون و پاییز، درست شد؟ یا شب اونجا بوده، یا رفته قطب جنوب و قطب شمال مثلا، یا رفته آلاسکا یا نیوزلند، یا یخچالای طبیعی رشته کوههای آلپ، یا مثلا اون ور کشور پرو با این شترهای بیکوهانه لاما مثلا رفته، خواسته بده قبائل اینکاها که خورشید پرستن بینه معبداشون چجوره. حالا سرمازده شده، اینم مثالای مختلف، حالا دست پاش یخ کرد، اینجا نباید ماساژ بدی، غلط، اینجا تو یک لباس گرم میپیچی کنار حراره، یا اگر آب در دسترست بود آب گرم 40 درجه یه مدتی میذاری باش، کم کم خودش یخا باز میشه، دوباره خون که ثابت مونده بود و قرمز متورم بود انگشتاش، کم کم باز میشه انگشتا، کم کم الان میتونه تا کنه. وقتی خشک است هم ماساژ ندی یا تقه نزنی انگشت میپره. یعنی هم بافت پوست، هم بافت عضلات، هم بافت تاندون، هم لیگمان ها و هم مایعات مفصلی، هم جدا شدن بندها از یک دیگر میشه. به جای خدمت رسانی شر رسانی کردی. به ما گفتن نیت المؤمن خیران من عمله، به شرطی که مؤمن عملش جاهلانه نباشه. درست شد مؤمن ها؟ اما اگر جاهلانه و غافلانه عمل کرد یا عجله کرد، عجله کرد در خیر رسانی بدون اینکه جوانه به کار رو بسنجه، العجلت من الشیطان میشه، چون نسنجیده عمل کرد. حالا به جای خیر رسانی میشه ضرر رسانی. اگر عمدن شد قصاص میشه، اگر غیر عمد باشه خطئیه، دیه خطئی ازش میگیریم. دیدی بابا میخواد کار خوب کنه، میشه شبیه دوستی خال خرسه، شر رسانی کرد، ضرر رسانی کرد، زامن دیه هم هست. بذار تو روایات شیعه داریم، الطبیب وامنون و این کان حاذقا، پزشک زامنه گرچه دلسوز هم باشه، رعوف هم باشه، با تجربه هم باشه، اگر حواسش رو جمع نکنه، جوانه به کار رو نسنجه، آسیبی به این بیمار برسه زامنه. تمام شده؟ بله بله، اونم که کلکه، اونم دیگه کلک، پنس و باند و قیچی. خیلی حسن زن داشته باشیم، کور و کرم باشیم، میگم انشاءالله خطا کرد. اما اکثرا گاو بندی، یه عمل کردم 300 700 چند میلیون دادم، یه عمل دیگه هم میکنه، چون درد میکشه، عفونت میکنه، مجبوره بیاد عمل کنه، باز یه 700 800 زادان تیغش میشه. کاپیتالیسم همینه. یادتونه دیروز گفتم تو بحث کاپیتالیسم گفتیم که سود گرایی مصلحت فرد از هر راهی، هدف وسیله توجیه میکنه، ولو از راه خودعه نیرنگ و شرارت باشه، نه از تز یهود نجات پرست. لذا جراحی ها پزشکی خشنه، اصلش هم از یهودی هست، حتی جراحی کارن، نه رو توضیح دادیم دیروزا، تایید فرمایش شما. مطلب دیگه حاج آقا چیه؟ این مصدوم سرمازده تو یخبندان رو حرکت علکی نده، این مصدومی که به تصادف ضربه دیده، مهرهای کمرش، مهرهای گردنش، تصادف فهمیدین؟ این مصدوم علکی حرکت نده. اگر فوریت‌های پزشکی و اورژانسی و بلدی، تازه اون چجور تخته میذارن، چجور میبندن، بعد چجوری دو نفری برم دارن میذارن این تخت برانکار علیکم سلام احمد الله، بعد چجوری یه تخت وارد آمبولانس میکنن، این همه ریتم داره ها مؤمنا. خب از مقطع لیسانس تا دکترای اورژانس ما داریم پنج مدل کتابای اورژانسی، از بهترین مدلش فوریت‌های پزشکی اورژانس تهرانه، یک کتاب 800 900 صفحه حتما نگاه کن. کسای دیگه هم فوریت‌های پزشکی دارن مثل دکتر زمردیان و کسای دیگه. خواستم بگم یه نکته قابل عرض اینه که در سرمازدگی، مصدوم از سرمازدگی و یخزدگی مثل مصدوم اورژانسی ناشی از تصادفات، از حرکت دادن مصدوم خودداری کرده و قسمت یخزده رو هم ماساژ ندین. و سلام نامه تمام. این مباحثه امروز ما، انشاءالله بحث سقط جنین فردا میکنیم، بحث تهذیب نفس و اخلاق عملی سالهای قبل از ظهور امام زمان سالهای مردگیه، یخزدگیه، یخزدگیه به بیتفاوتی، بیغیرتی، بیعفتی و همچنین حرارت بی مورد، مثل کسی که تب میکنه که بحث سرماخوردگی رو، حرارت بی مورد و فعالیت های نسنجیده کپی از غرب و شرق بدون زمینه فکری صحیح یا آموزش صحیح. حرارتش میره بالا اما تب اجتماعی داره، تب تربیت داره، یعنی ضریب ناهنجاریاش رفته بالا، تب کرده، خوش هم نمیدونه تب داره. برسید آقا؟ حالا بسیتون مثال بزن. مثلا آتاری، سگا، بازی های کامپیوتری قرب و شب، فیلم های مبتذل، بلوتوث مبتذل، سیدی های مبتذل، دیویدی های مبتذل، 3% سایت های اینترنت مبتذل و حدود 300 کانال تلویزیونی که بر علیه ولایت دارن کار میکنن. ما سوای از سایت هایی که بر علیه ولایت دارن کار میکنن، ما تازه از پارسال در مقابل این 300 سایتی که بر علیه ولایته، تازه یک سایت ولایت رو اندازی کردیم. دیدی دوران یخزدگی و تب و حرارت های بیمورد هست. لذا اکثریت افراد دنیا گیج و منگ هم، مات و مبهوت هم، خودش هم میبینه چیکار میکنه. آزادیش به نوع لجام کسیخته است، مصرفش به نوع مصرف بیرویه به سبک تبذیر و یا به سبک اسراف و یا به سبک تجمله. هم مصرف بده، ان الله لا يحب المصرفين، هم تبذیر و مبذر بده، هر دوش بده، چه فعلش چه خودش. دیگه انما المؤمنون اخوتون در میاد میشه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. چه بحث تجمل گراییه، اصلا ربطی به مصرف به جا نداره. یه چیزایی میاد تو سبد غذایی یا کارای خونش که اصلا نیاز حال و آینده خودش و بچه هاش هم نیست، میشه تجمل گرایی. هر ستاش مؤمنا، این یهود نجات پرست تو کل دنیا ترویج میکنه و فرهنگ سازی کرده تا کارخانجاتش 24 ساعته کار کنه، هیچ وقت افت تولید هم نداشته باشه، افت سوداوری هم نداشته باشه. یکی از تزاشون اینه که ما هر جا سرمایه گذاری میکنیم کمتر از یک سال اصل سرمایه گذاری برگرده با سود حاصل از آن. این تز یهوده تو اقتصادش. چه میتران تو فرانسه باشه که رئیس جمهور بود قبل از اینا، و چه جاهای دیگه خاخام های یهود باشن، کارتل ها باشن، تراس ها باشن، شرکت افخاران نفتی آمریکا باشه، هواپیما سازی لاکید راکفلر باشه، کیسینجر باشه، بنگاه اطلاعاتی کیسینجر در آمریکا که اطلاعات میفروشه به سازمان سیا و به کاگبه روسیه و به ساواک زمان شاه و به استخبارات عراق زمان صدام و جاهای دیگه، موساد اسرائیل، اینا اصلا اطلاعات میفروشه. چرا؟ چون این یهود خودشو نژاد برتر میدونه، میگه همه چی انحصاری، علم انحصاری، تجارت انحصاری، حتی تجارت جهانی هم میگه انحصاری، همه چی انحصاری. چون مصلحت فرد رو میبینه ولو با قتل عام همه. گرفتیم مؤمنا چی میگه؟ گفتم 70 نبی تو یک روز کشتن که کشنم نگزی. این کار یهودی هم. لذا یهودی ها آیین کابالا دارن که تصوف یهوده. آیین کابالا، آیین کابالا مال صهیونیسته که از زمان روزنانس، یعنی انقلاب صنعتی از قرن 16 میلادی به این ور، یه لگد زدن به کلیسا. از قبلم که لگد زده بودن به اسلام و مسلمین و مساجد اسپانیا، شدن حالت چی مؤمنا؟ پروتستان، یعنی شورشی و نهضتی بر علیه کاتولیک و هر چی مذهبه، مسلمان و غیر مسلمان. گفتن دنیا مداری، دنیا طلبی، حب دنیا، دنیا همینی هست که هست، هرچی به حسم محسوسات پنجگانه و به تجربم در بیاد همین واقعیت داره دیگه. حرف از عقل و فکر و خدا و آخرت و حساب کتاب نزن. 400 سال این یهودیا از انقلاب صنعتی تا حالا و در 200 سال اخیر در ایالات متحده آمریکا و در 70 سال اخیر بعد از جنگ جهانی دوم بالاخص بحث اومانیسم ترویج میکنه، بحث پلورالیسم ترویج میکنه، بحث کاپیتالیسم ترویج میکنه، بحث یهود نژاد برتر ترویج میکنه، بحث سحر و جادوگری ترویج میکنه، بحث ایجاد دوئیت و اختشاش و شورشای نابجا و جنگ افروزی ها رو عکسی ایجاد میکنن تا تو فروش اسلحه کسی کم نگیرن. حالا اولین فروشنده اسلحه دنیا خود آمریکاست، کارخانجاتش هم که همه دست یهودی هست. حرف از حقوق بشر رو حرف از این حرف ها میزنن، درست ضد بشر عمل میکنن، چون هیچ کس انسان نمیدونن غیر خودشون. خواستم تصوف کابالا یعنی تصوف یهود رو خوب تصور کنیم. حالا اینا رو اصلا چی گفتی؟ اینا رو مؤمنا اصلا همین دو کلمه حرف حساب میگن. اینا یادداشت کنیم مؤمنا. حرف حساب اول علیکم السلام، هرچه در زمان صلح یه ویرگول بذار، آموزش و تمرین بیشتر باشد، یه ویرگول بذار، شما یعنی همه محبین اهل بیت شیعیان مؤمنین و مؤمنات، شما در زمان جنگ خون کمتری از دست می دهید و خون کمتری ریخته می شود. بذار همونجا مثال جنگی رو صدا بزنم. هفته دفاع مقدس هم بیم مومن ها 40 شبانه روز بینیم مثلا آموزش های رزم شبانه و چینی و چنان و خیز سسانی و پرش از مانه و عبور از معبر و میدون مین خونساک کنی و چینی و چنان. اگر این آموزش قبل از رزم نبینه، خب هم تدارکات همون میشه، این همه غذا خورده، گلوله، اسلحه، ماشین سوارش کرده اینجا تا اونجا، همین هدف. بعدم تو خط کرد با چه زحمت ما داریم کمک رسانی میکنیم، مهمات میرسونیم به خط، بعد این مثلا تمرین نکرده قبل آموزش، خب حالا تفنگ هم داشته دق 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 میزن، مثلا بس کن 100 تاش ازیوری میره، حالا یکیش هم نزدیک هدف خورده، به هدف هم نخورد، خودی همه گلوله ها حمام شد. پس تولید ابزار و مهمات هم همه چیشون همون زایه شد. بعد حالا سر تاکتیک جنگ تن به تن و پرتاب کارت و جنگ با نیزه و نارنجک تفنگی و نارنجک دستی و مثلا RPG 7 و PMP و RPG 12 میتونه موشکای سام 6 و سام 7 و چیزای دیگه. حالا اگر آموزش نبینه، خب این ابزار سنگین ترم که در اختیارش میگذاری، این ابزار تو دستش هم میمونه فرسایش داره، کارایی لازم نداره، چون آموزش صحیح قبل ندیده. خب حالا این گلوله ها ایور میخواد، هم آدمای بیشتری که ربطی به جنگ نداشتن کشته میشن، هم این شرورا رو نتونستی ادبین ببری که این شرارت فیصله پیدا کنه. حرفام دقت کنین چی میگم، اما خون بیشتری ریخته میشه، تدارکات بیشتری مصرف میشه، زمان بیشتری مصرف میشه. حرفم خیلی دقت کنین، چه نیروی زمینی باشه یکم واسهتون مثال زدم، چه نیروی دریایی باشه همینه. بحث قواسی ما اونه واسه چی 6 ماه دوره قواسی میبینه، بعد حالا مثلا نصف روز یا یه نصف شب مثلا میخواد بره بچه های اطلاعات عملیات از این ور بره به او ور، مثلا اربد کنار بره به او ور، مثلا رود کارون بره به اون، یا تو عملیات بعد، یا تو عملیات ولفج 8، یا تو عملیات کربلای 5، جزایر مجنون، چجور تو باتلاق فرو نره، چجور زیر آب نفس بکشه، چجور از خورشیدی ها رد بشه. خب این مؤمنا 6 ماه دوره میبینه که بعد میخواد یه نصف شهر مثلا یه عملیات انجام بده، یا گزارش کار صحیح از خطوط دشمن بده، از نفرات و آرایشون اینها به خودیا، که خودیا این آتش توپخونه رو کجا بریزن، با چه گرایی بریزن از ایس طول و عرض جغرافیایی. این یک جمله‌ای که گفتم خیلی مهمه. تو بحثای نیرو دریایی این موشک بالستیک یا این اژدرایی که میزنی یا این آتشبارایی که میزنی روی قایقای تندرو، یا مثلا این موشکای بالستیک که زیر ناو دریایی هست، تصور فهمیدین اینا رو با چه زاویه‌ای بزنیم، با چه شیبی باشه، با چه سرعتی باشه، با چه خرجی باشه، بعد چگونه با پیریسکوپ مثلا گرا بگیریم از دریا به دریا، از سطح به سطح، از زیر سطح به زیر سطح، از زیر سطح به خشکی، از زیر سطح به هوا، همه قانوناش با هم فرق میکنه. درست شد مؤمنات چی گفتن؟ آموزش صحیح و تمرین صحیح قبل از جنگ میخواد. اون وقت میتونی به این فرمایش امام علی علیه السلام عمل کنی تو نهج البلاغه. ذلیل نشد قومی که در غیر خونه خودش بجنگه، اما کسی که تو خونه خودش با دشمن بجنگه ذلیل میشه، چون دشمن از اصل غفلت استفاده میکنه. تو هم که آموزش و تمرین صحیح نیدی، میاد تو خونت، حالا باید میجنگه، هم تلفات زیادتره، هم تدارکات بیشتر مصرفی، هم علکی علاق میشی، خونریزی هم زیاد میشه. تو بخوای این شرور رو از خونت بیرون کن خیلی زمان میبره، مخصوصا اگر تنها باشی. مثلا 8 سال دفاع مقدس تنها بودی، همونجور 50 کشور دنیا و 22 کشور مستقیما همه اینا به صدام خبیث کمک میگن. این هم صدام تکریت. تکریت یک روستای 10 کیلومتری کربلا که در به شهادت رسوندن امام حسین کمک به لشکر یزید کردن. صدام تکریت دیدی مؤمنا، حالا اینجا یک و تنها با توکل بر خدا، توسل به عمه اطهار، آموزش های صحیح و تمرین، حالا این رو بیرون کرده. این وقتی که حمله کرد شما نیروی زرهی نداشتی، همون اون 10 لشکر نیروی زرهی داشت از بعد از جنگ جهانی دوم از انگلیسی ها به ساقات موندن، شما نیروی مکانیکی مکانیزه زرهی نداشتی، هم از ابزار قدرت نیروی هوایی استفاده کردی، خوب کار کردی. تو نیروی هوایی هم همینه، ببین آموزش تمرین چقدر سوتی پرواز دارن، بعد وقت عملیات جبهه میشه میگه حالا تو یه سوتی پرواز اینوری برو، یه سوتی پرواز اینوری برو، شما حرکات ایزایی انجام بده تو عملیات کرکوک، بعد ما نیروهای زمینی رو 22 کیلومتر میبریم تو عراق و اون بحث پالایشگاه رو منفجر میکنیم که صادرات نفت عراق از شمال قطع بشه به ترکیه، و از جنوب هم بندر ام القصر رو کجا و فا و کجا و نا مثلا بچه ها عملیات آبی خاکی کنن بعد از بمباران‌های شدید هوایی، یا بعد از این بچه های تخریب و قواص و بچه های اطلاعات عملیات. گرفتین مؤمنات چی میگم؟ بس این یک جمله‌ای که گفتم خیلی مهمه. حالا مباحث خودم، همه ما طلبه ایم، همه هم دوست داریم سرباز امام زمان باشیم. تا بعد این جمله رو نگاه کن، قبل از جنگ با همه دنیا از غرب و شرق و جنگ با 16 فرقه از مسلمان ها که امام زمان میخواد به جنگه، تو حکومت جهانی تشکیل بده بر اساس عدل. حالا قبل از اون جنگ جهانی امام زمان، این دوباره تکرار کن، آنها در زمان سالیم دیگه، اینجا آموزش صحیح تمرین صحیح لازمه. تو بحث چگونگی تبلیغ، تبلیغ صحیح، چگونگی جذب جوانا و نوجوانا، نگهش بداری که از مسجد و حسینیه و منبر و جلسه های فامیلی غیر فامیلی فرار نکنه، بره به کارهای لغویات کوچه، دوز دوز بازی کنه، مرسع بازی کنه، چشل بازی کنه، ورق بازی کنه، مشابه گازدار بازی کنه، قمار بازی کنه و مانند اینا. چگونه میتونه یک مبلغ یا روحانی صالح جاذبش قوی باشه؟ ببین همیشه جاذبه و دافعه باید یکسان باشه. اما در شرایط اضطراری باید جاذبت قوی تر از دافعت باشه. حرف هم گرفتین اما یه نظر اخلاق عملی. از نظر علوم سیاسی همون فرمایش رهبریه، همین اخلاق عملی به اصطلاح علوم سیاسی میگیم جذب حد اکثری، دفع حد اقلی. گرفتین چی شد؟ اینا اصطلاح علوم سیاسیه. تو بحث ژئوپلیتیکی یا سوق الجیشی هم که یک سری مثالا از زمین و دریا و هوا هم اصول شما زدن مؤمنا. این یک کلمه حرف حساب. کلمه دوم بله؟ جذبه تبلیغی، نرم خو بودن، خوش زبان بودن، با وفا بودن، مردم دار بودن، صداقت داشتن، عفت چشم داشتن، عفت شکم داشتن، عفت فرج داشتن. خیلی اینا مهمه. مثلا تو یک شهر، یه روستا یا یه منطقه رفتی اونجا داری تبلیغ کنی، از کوچیک و بزرگ همشون میبینن که شما چشچرون به نامحرم نیستی، ذریب اعتمادشون به شما میره بالا. این ناموس داره، این دختر داره، این نوه داره، همسایه داره اینا. حالا این روحانی یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، اعظام آقاله 5 سال میدن این روحانی عفت چش داره، عفت لسان داره، هرزگو نیست، چخانگو نیست، دروغگو نیست، نمیاد با دخترهای مردم لاس بزنه که 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 بخن. میدن این روحانی با وقاره، نسبت به ناموس مردم کرکرکرکر نمیخنده یا جپموک بگن، با وقاره، در این حالی که نرم خوه، خوش زبانه، که سنت رسول الله. آفرین، احسن، جاذبه، جاذبه رفت بالا. حالا مردم میان سوالاشو از شما میکن، خیلی واقعه، تو فامیلتون هم همینه، استثناء نه، همسایتون هم همینه. بفرمه عامه مردم، به عامه مردم با هر مذهبی باشه، اما نسبت به ناموسش غیرت داره دیگه. مثلا این ناموسی که داره دوست داره مال خودش باشه، کسی دیگه به این چشچرانی نکنه یا متلک نگه. وقتی میگه روحانیه با غیرت با عفته و تازه خودش که جزء اراذل و اشرار نیست، بلکه جلوی اراذل و اوباش هم وای میسه و از اموال اینا، از نوامیس اینا دفاع میکنه. حالا اینجا جاذبت به تواند و به توانسته میشه، به تصاعد حسابی هندسی میشه. الان مؤمنا دوست و دشمن، خب چرا پیغمبر، چرا امام علی، چرا همه معصومین دوست داره؟ چرا ما تو روایات شیعه داریم میگه زنان بیشتر ما معصومین دوست دارن؟ گفتی چرا؟ چون زن با هر دین و مذهبی که باشه احساساتش لطیفتره، بیشتر محتاج خوش زبانی، خوش برخوردی، حفظ شخصیتش، عدم تخریب شخصیتش بیشتر نیاز داره، احساساتش لطیفه، ریحانتون. حالا معصومین از همه بهتر با زنان برخورد میکنن، بهترین نوع برخورد، یعنی تو ذهنش هم نیت حرام نداره، خیال حرام هم نداره. ببین عمو جان، الان من تو خونم نشستم، تو مباحثم نیستم، تو خونه نشستم درباره شما فکر بد کنم یا خیال بد کنم، اون روز که بیایم تو مباحثا قلبامون به یک دیگر نزدیک نیست. شوخی نمیکنم، اینا روایاتا. مثلا میایم تو مباحثه، مثلا گیج و منگیم، پکریم، اون اعتماد به هم نداریم به خاطر فکر بد، خیال بد که تو خونم. آفرین آفرین، این یه موج ایجاد میکنه، موج بدبینی، گرچه با چشمت نمیبینی، با گوشت نمیشنوی، اما این موج بدبینی حس اعتماد به یک دیگر رو تضعیف میکنه، ذریب سوء زن رو میاره بالا. کسایی که تربیت یافته یه 14 معصومن همچون مالک اشتر، با اینکه علنن میاد تو کوچه به مالک اشتر توهین و اینا هم میکنه، دریوری هم میگه چکتونه رو میکنه، ولی این مالک اشتر نه تو ذهنش به این سوء زن داره، نه تو ذهنش به این فوش میده، تو ذهنش ها به زبون که نگفت، نه تصمیم میگیره که حالا اینو بگم چک چونش نکن تا بفهمه یار امام علی که روایات از شیعه و سنی داره. این مالک اشتر بعدا میاد تو مسجد دور که نماز میخونه اینا. ولی یه آدم دیگه که اونجا رد میشده بیه آدمی که با میده به کی داری دری بری میگی؟ این سردار امام علی علیه السلام این این طبلک میدوه میاد پرسجی میکنه میده این آقا تو مسجده نماز یه آقا تمام میشه بیه میگه آقا معذرت میخوام اشتباه کردم. میگه نه من مسجد نیومدم مگر این که برای تو دعا کنم که تو هدایت بشی. دیدی مؤمنا 14 معصوم و یاران تربیت یافته به دست معصوم. ببین آموزش و تمرین قبل از جنگ دارن. این خیلی مهمه، خیلی مهمه.
و بدر جماع.
آفرین آفرین. یعنی همه رو از خودش بهتر میدونه. یادتونه تو مباحث اول یک چیزی توضیح دادم؟ استقامت فعلیه داره. پاش جا پای رسول الله گذاشته. فاستقم کما امرت و من تاب معك. بعد ببین اینجا اگر این آموزش تمرین قبل از ظهور نبود، قبل از ظهور این خشونت بیجا از دست این آدم دست پا چلفتی، اگر قبلش این آدم خودی خوب آموزش تمرین صحیح نکرده بود، هم آموزش دیده تربیت یافته دست امام علیه مالک اشتر، هم تمرین کرده استقامت فعلیه پیدا کرده، حالا هر نارسایی که برخورد کنه از غرب و شرق، خودی و غیر خودی، فامیل و غیر فامیل، کوچه و غیر کوچه، استقامت فعلیه داره، زود اکوره در نمیره، بد زبان نمیشه، فحاشی نداره، تهمت نمیزنه، سوء زن پیدا نمیکنه، درگیری علکی نداره، خشونت علکی نداره. مثلا فهمیدی مؤمنا؟
مثلا وجود خودش هم سالم میمونه.
آفرین.
در مقابل سوء زن نداره.
آفرین.
رنجی نداره.
آفرین. احسن. بله بله درسته، وجودش سالم میمونه درسته. این وجودش که سالم بود، ببین تو تب آفرین، تو تب ناهنجاری اخلاقی نمیافته، تو تب نارسایی تربیتی نمیافته، تو تب فرهنگ بیگانگان نمیافته، که فرهنگ بیگانگان یهود بود دیگه، گفتیم خشونت بیجا داره، تو تب فرهنگ بیگانگان هم نمیافته. نه خون دل علکی میخوره به خاطر درهم ریختگی ذهن و تشویش فکر، نه خون دل علکی به دیگران میده، نه خودش علکی مجروح میکنه، نه سبب جراحت دیگران رو پیش میاره. علکیان که مثلا عقده ای بشم بخوام عقدم خالی کنم، این که بیماری روانیه. آدم عقده ای بشه عقدش خالی کنه، این که بیماری روانیه. اما کسی که عملش خالصانه باشه، آموزش صحیح دیده، تمرین به جام کرده، تو پای کار پیاده صحیح، مثل امام علی علیه السلام تو جنگ خندق، که امروز روز جنگ خندقه، اینجا عمرو ابن عبدود که ها تصاحب فهمودین اسای ادبم که میکنه، امام علی علیه السلام از کوره در نمیره. دیدی آموزش و تمرین قبل از جنگ. ببینن امام علی داره یک دوری مثلا میزنه، بعد میاد سری خبیثه میباره، که افراد سوال میکنن از رسول الله آقا این چرا یکم معطل کرد؟ گفت خواهش بپرس، گفت وقتی که آب دهن انداخت به صورتم ناراحت شد، گفتم الان سرش ببارم ممکنه به خاطر اینکه آقدم خالی کنم مثلا عصبانیت بیماره، یه دور زدم که برای خدا سر این دشمن خدا جدا کن، چون واجب القتل رو دیگه یه تمرین میخوام. حالا مؤمنا شرایط تو زندگیت عادیه، با زن بچت قشنگ صحبت میکنی، حالا تو زمان صلح دیگه قشنگ صحبت، نه به نتیجه ها نه بیرا دوستان. حالا یک مرتبه شرایط فرسان تغییر کرد، مثلا یه مرتبه قبض آب اومد، مثلا یه مرتبه کوچه تو فاضلاب کندن میخواه از این لاکان همه جا گرد و خاک، یه مرتبه این نوه نتیجه ها تم اومدن خونه رو 6 تا خونه کردن، یه مرتبه یکی از این نواد یک گوشکو پرد میکنه میخواد تو شیشه. حالا یالا بسم الله. در زمان صلح که همه چی آروم بود، اگر آموزش صحیح از اخلاق عملی معصومین دیدی که زود از کوره در نری، حالا میتونی خودت نگه داری. اگر مؤمنا تمرین نکرده باشی یا حتی گوینده از کوره در میرن، یعنی یه پس کله بی زدی و یه اردنگی بی زدی و 4 تا دریوری به داماد یا دخترت گفتی و حالا وقت اومدنه، تو این دولخا اومدی شوخی نمیکنی؟ من با چشمم یه بار تو کوچه دیدم که ماشین یه بنده خدایی نمیخوام اسم ببرم، این بچهش داشت می آورد عقب، حاجا سفر این ماشین این بنزای 180 گازوئیلیا که بغل فرمون دنده دارم. من داشتم می آمدم دست از تای کوچه بنبست دیدم اون خونه، بعد این سفرش حاجا گوشه در حیات خونهشون گیر کرد، خراب نکردم نه در و نه دیوار و نه سفر، یه ذره گیر کرد، من از دور دیدم مثل که از اینجا در حسینیه ببینم، اینقدر فاصله بیشتر نیست، کوچه بنبست. حاج آقا با چشمم دیدم پدره گلدون، گلدونای سفالیه من تو حیاتش برداشت، حالا روز یه ذره را که بدارم میرم. حاج آقا این بچهش که از ماشین پیاده شد پرد کرد، اگر یه ذره فاصله از کنار سر بچهش رد شد، دیدی خشونت بیجا. خب بابا جان این که ماشین رو قار نکرده، درم که قار، این اولادته، این اگه به سرش میخواد که مغزش میپاشی. بعد که رسیدم سر بنبست دور بزنم، این باز روش داده بیداد میکرد، روش در گردن، دید شیخ من که خوش نگه داشت، مثل لبو قرمز شد. خب دیدی مومن این تمرین نکرد. ببین مذکر هست، زنش هم مؤنث هست، اما این مذکر شوهر نیست، بابا نیست، بله یه مقام فیگوره شناسنامه ای و سند ازدواجی بگیرم هم میگه شوهر هم میگه بابا. نه یه بار تو بحث اخلاقی ما، اخلاق عملی این شوهر نیست، وجدانه. این فقط همجور برکتش خالی کرده، مثل هر مذکری به هر مؤنثی در دو جنسی های از جانوران برکتش خالی میکنه که تولید نسل کن، اما شوهر نیست. که وفا داشته باشه در بحث اخلاق، در بحث نرمخویی، در بحث جونم عزیزم، وقتی میخواد کرمش خالی کنه، جونم عزیزم صفات و جمالت و عشقی سلام، اما وقتی که نمیخواد کرمش خالی کنه، مثلا زنش در ایام حیض، اخلاق یزیدی و عمری و غربی شرقی به خودش میگه، خشونتهای بیجا، این شوهره؟ وجدانن شوهره. همین جمله رو هی تکرار کنید دیگه، هرچی دوست دارین مثالتون مثال. جمله دوم، زمین استادی احسن، تو شرایط صلح باید تمرین کنیم. مثال به قواسی زنم همه چی، مثال به خانواده هم زنم. حالا شرایط خانوادی همه چی جوره، حالا تمرین کن، یعنی تو ذهنت مرور کن، اگر همین لحظه یه مرتبه برقا قطع شد، آیا به زمین و زمان و شرکت برق و نیروی توزیع برق محلت فوش خواهر مادری میدی یا نه؟ شوخی نمی کنم، بعضی مردم آره کوچکترین چیزی، من تو خیابونا دیدم ماشینش اصلا به هم نخورده بود، پایین اومدن ده بزنم دیگه، اصلا ماشینش به هم نمیدونم واسهش بوخ زده بود چی، حالا نمیدونم تو خیلی با چشمان دیدم فوش های گریه بمون. دیدی مومن تمرین نکردم، مثلا اینجا چراغ یه لحظه برق قطع میشه، مثلا یا پلیس طفلا خسته میشه، اونم آدمه مثل ما، چقدر وایسه سر چهار راه، حالا پاش خسته شده یا خیلی هوا گرمه یا سرده، رفته کنار چهار راه داره خودشو گرم میکنه با آتیش، مثلا رفته زیر سایه درخت، یه مثلا این پشت فرمون شروع میکنه فوش دادن به هر چی پلیس و جاندارمری فلان فلان شو داد مفخاره قاچاقچی های من با گوشم هم مردم شد. خب بابا جان عزیزم، حالا که دو تا قاچاقچی بودم از یک کنار به همه اینا فوش میدی، آبروی و زحمات اینا رو نادیده میگیری، روز قیامت میخوای چی جواب اینا بدی؟ اگر اینا ادعای حسیت و عرض کردن، حالا تو دنیا با این گوش نشنی، اما قیامت حساب کتاب هم تو از یک کنار به همه فوش دادی، همه رو بی آبرو کردی، چی میخوای جواب بدی؟ هر چی دوست داری خودت مثال بزن دیگه. این یک کلمه حرف حساب. کلمه دوم، چون اینا آموزنده است میگم، کلمه دوم، دشمنان در هر زمان که بودن، علاوه بر از غرب و شرق، علاوه بر داشتن نیروهای آرایشی و نیروهای رزمی عام و نیروهای رزمی ویژه، یه نیروی سوم دیگه داشتن برای حفظ حکومت در سایه‌شون، حکومت نامرئی. و اون چیه؟ دشمنان چی داشتن؟ ارتش در سایه ها به سبک نیروهای واکنش سریع. پس دشمن غرب و شرق نیروهای واکنش سریع داره، علاوه بر نیروی عادی، نیروی رزم، نیروی ویژه. خب من تو ذهن مبارک چی میگم؟ خب حالا محب اهل بیت و مبلغین صالح، مؤمنین و مؤمنات، شیعیان چهارده معصوم در زمان غیبت کبرا، علاوه بر داشتن نیروی رزم و ویژه و عادی، برشون واجبه، برشون واجبه نیروهای واکنش سریع داشته باشه. واجب ها، این لفظم دقت کنید چی میگم، از باب واجب کفایی دیگه. دشمن نیروی واکنش سریع داره، محب اهل بیت باید نیروی واکنش سریع داشته باشه. یه بار بحث همین جنگ دفاعی و جنگ ظاهری مؤمنا، میگیم در مقابل این نیروهای واکنش سریع آمریکا، ما یگانهای ویژه و نیروهای واکنش سریع اسلامی داشته باشیم، چه در بسیج و چه در تیپ امام صادق و چه در سپاه و چه در ارتش و چه در جنگ‌های نامنظم شهید چمرا و چیزای دیگه نمیخوام بگم. نسبت به این 200,000 نفر نیروهای واکنش سریع آمریکا که حرکات و سکناتشون آنیه، ها لحظه‌ایه، ما هم باید نیرو داشته باشیم. حالا تو بعد نیروی هوایی، دشمن مثلا آپاچی داره، هلیکوپترهای آپاچی داره، سیکورسی داره، هواپیماهای B-52 داره که موشکای لیزری میزنه، هواپیماهای B-2 داره. حالا نمیشه که مسلمان بی تفاوت باشه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. حالا شماها هم باید بحث هلیکوپتر و بحث هواپیما و از فانتوم و F-5 و F-14 و سوخو و میگه 27 تا اینا، ماشاءالله همه چی داریم و یه چیزای دیگه به ما چه. حالا در مقابل مؤمنان، نیروهای واکنش سریع آمریکا، محب اهل بیت برش واجبه نیروی واکنش سریع داشته باشه. این حرف هم مثلا تصور کردیم. حالا یک کلمه میگم بنویس در باره نیرو هوایی، بعد تو قسمت های دیگه هم توضیح میدم. همین یک جمله رو، نیروی هوایی نیروی واکنش سریع است که نیروی بسیار کوبنده است. بخش هوانیروز آن در تدارکات، یعنی هلیکوپترها، بخش هوانیروز آن در تدارکات، حمل مهمات و حمل نفرات نقش ویژه دارد و در بحث بمباران‌های هوایی به نوع بمب و اقسام آن و راکت و اقسام آن و موشک و اقسام آن و انواع تیربارها و اقسام آن و انواع عکسبرداری حین عملیات، قبل عملیات، بعد عملیات، چه با هواپیماهای سرنشین چه بدون سرنشین و اقسام آن، که چنین عکسبرداریایی با هواپیما دقیق‌تر از عکسبرداری‌های ماهواره‌ایه، هنوز که هنوز دقیق‌تره، یادتون باشه. حالا ببینین وقتی دشمن نیرو هواییش اینجوریه، خودی هم باید نیرو هوایی فعال داشته باشه و از این هم قدرتمندتر بشه. چون داری میگی ما می‌خوایم امام زمان بیاد، وقتی میگی ما می‌خوایم امام زمان بیاد، دیگه نباید محله‌ای و خانوادگی و شهری فکر کنی، کشوری، منطقه‌ای و جهانی باید فکر کنی اگر میخوای زمین سازی ظهور امام زمان کنی. این مثلا مثال وسیله نیرو هوایی زن، مثال وسیله نیرو زمینی هم همین. اگر میخوای رزمنده ها تو جنگ تن به تن یا تو جنگ رزمی دارای آرایش خاص پیروز بشن، باید یه آتش سنگین قبل از حمله داشته باشیم به خطوط اول و قبل از خط اول دشمن، تا نیروی زمین فعالت این خط سیر بین دو جبهه رو به سلامتی بگذرونه و ضریب تسخیر سنگرهای دشمن آسان باشه. دیدی وظیفه شرعیته، چون مقدمه واجب واجبه. جهاد دفاعی واجبه، جهاد ابتدایی هم بعضی وقتا واجبه، مقدمه واجب واجبه. چرا میگه این واجبه؟ چون همین الان بالفعل تو زمان جنگ با دشمنی، خب مقدمش هم واجبه. الان من وضو بگیرم مستحبه، اما وقتی وقت نماز ظهره، دخول وقت شرعیه، وضو گرفتم واجبه. چون ذل مقدمش صلات زور واجبه. الان تو بحث رزمایش ها مؤمنا، جنگ زمینی، جنگ هوایی، جنگ دریایی، سرد به تحت، هوافضا، زیر سر، الان دشمن بالفعل با ما درگیره و کشور اون تو محاصره نظامیه. جهاد دفاعی بالفعل واجبه بر تک تک آحاد امت. اینکه تک تک آحاد امت آموزش نظامی ببینن واجبه، با صرف نظر اینکه بر عهده پدرهاست، مستحب مؤکد هر زمان، زمان ما واجبه که به بچهشون آموزش اسلحه بدن، آموزش مرکب بدن، آموزش شنا بدن. اگر همیشه تاریخ مستحبه، اما زمانی که جنگ بالفعله، اینا میاد به مستحب مؤکد و واجب. نه هنوز بگی اینا مستحبه بر پدر. حرفا میگیرین چی شد عمو جان؟ خب حالا بیایم بحث خودمون که بحث اعزام مبلغه، بحث تدریسه، بحث جواب استفتاءاته. الان داخل و خارج کشور بحث خلع فرهنگیه، پوچگراییه. مردم سوال دارن، دنبال جواب سوالشونن. اگر حوزه‌های شیعه، طلبای صالح، علمای صالح ما زودتر از دشمن اقدام نکنن و پاسخ بجا و صحیح به سوالات اینا ندن، اینا تو پوچگراییشون میقلتن به غرب یا به شرق. میلشون از صراط مستقیم و حکم شارع میره میلشون به غرب و شرق. حرف همو گرفتی عمو جان چی میگن؟ اگر زودتر از دشمن اقدام کردن فی حد نفسی مستحبه، در زمان ما واجب اخلاقیه که زودتر از دشمن اقدام کن. من تحقیق کردم مؤمنات تو روایات شیعه، این جمله رو یادتون نره، نیروی واکنش سریع اسلامی به مدیریت و حاکمیت ولایت، چه ولایت معصوم چه ولایت امام عادل. حالا داریم شقوقش میگیم، مثلا یکیش زودتر از دشمن اقدام کن. اینجا مؤمنات 150 مورد یا 151 مورد تو روایات شیعه کلمه بادرو اومده.
یعنی میخوام بفرمایید چون مقدمه واجب.
واجب. آفرین، احسن، احسن. چون الان تو جنگ فرهنگی، تبلیغی، جنگ رسانه‌ای، جنگ نرم، الان دشمن بالفعل با ما تو جنگ. رسول مؤمنان. خب ما هم دفاع که واجبه. حالت انفعالی هم که حرامه. حالت تهاجم هم به اونها که واجبه بر ما، طبق فرمایش امام صادق، که حالت تهاجمی به خودتون بگیریم. من لم یکن ذئبا اکلته الذئاب، اینا توضیح داد. خب حالا شد دیدی مقدمه واجبه واجبه. حالا اینجا منظورم، حالا میخوام روایت بگم، روایت تو روایات شیعه بگردیم مؤمنان. من گشتم تو سی دی نور دو جامع الاحادیث که 466 کتابه، 150 یا 151 مورد کلمه بادرو بود که زودتر اقدام کنید. حالا یکیش ربط به مباحثه ما نداره، اینه بگم. یکیش اینه که شخصی که از حج عمره یا حجت الاسلام واجب اومده، مثل حج تمتع یا حج قران و افراد اومده، زودتر از دیگران برو به دیدنش. اینه بنویس، زودتر از دیگران به دیدن حاجی که از مکه آمده برو. چرا؟ میگه تا هنوز آلوده نشده به معصیت. خیلی جالبه، از باب احترام، از باب احترام و از باب احترام و از باب کمال همنشین در من اثر کرد. شما کنار یک گل بشینی، بوی عطر، ولی خود به خود گل نزده باشی، عطر نزده، بوی عطر شما رو میگیره. ببخشید لفظم بد میشه، ببخشید. اگه کنار من جوب آب لجن اینجا بشینم، خب بوی لجن میگیرم، با اینکه خودم تو لجنام ننداختم. این کمال همنشین در آدم اثر، یعنی حاله ایمانیش در من اثر میکنه علاوه بر حاله انسانیش. نورانیت ایمانشون فکر من رو منور میکنه، تصمیمم رو منور میکنه، ارادم رو منور میکنه، فعل نورانی ازم سر میزن. اینا خیلی مهمه. بیشتر نمیتونم توضیح بدم، اون رفت دیگه تو عرفان عمل. این یکی مؤمنا. یک جای دیگه میگه بادرو. این بادرو اول بنویسینا، یعنی زودتر مبادرت کنید، زودتر اقدام کنید، یعنی زودتر از دشمن. حالا دشمن گاهی هوای نفسه، گاهی غرب و شرقه دیگه، گاهی طاغوتش، گاهی طاغوتچه. حالا یکی دیگه مؤمنا، همین بحث خودمونه تو پزشکی، بادرو به صحت الاجسام، زودتر مبادرت کنید بر کارهای خیر، بر اعمال صالح، بر کارهای خوب و بر. وقتی که بدناتون سالمه، به صحت الاجسام، وقتی که جسماتون سالمه، قبل این که مریض بشی. ببین عزیز من، شما مؤمن بالفعلی، خب حالا این مؤمن بالفعل مریض شد، درست خدا بهش تفضل میکنه، میگه وقتی که هنوز سکته نکرده بود، گنگ و مانگ نشده بود، اگه بگه بگه یه قرآن میخون. مثلا روزی چند تا قرآن میخوندی؟ 5 آیه. حالا مریض شدی، سکته کردی، یا لالمونی گرفتی، گنگ و مانگ شدی، پناه بر خدا. حالا که دیگه زبون نداره بخونه، من ثواب 5 آیه هر روز بهش میدم. این درست تفضل خداست، اما این دلیل برای این نمیشه وقتی که سالمم بیعار باشم، ولنگار باشم.
پذیرش دارم.
آفرین، احسن. ظرفیت داری، پذیرش داری، استعداد داری، از خودت کار بکش به نفع خودت و دنیا و آخرت آباد کن. روایت سوم تو تعظیم نفس است، چند سال قبل خوندم از وسایل شیعه، جلد 11 که جلد 15 آل بیت میشه، احمل نفسک لنفسک، از امام صادق علیه الصلاه و السلام. حالا پس چی شد مؤمنان؟ بحث خودمون که پزشکی، بادرو به صحت الاجسام. دوم دیگه مؤمنا، بحث تربیت خود و تربیت اولاد. حالا ببین، اولاد یه بار ازدواج کردی با این همسر قانونیت، بعد اولاد که میشه اولاد اصطلاحی. یادتونه مؤمنا تو روایات خوندین آدم چند جور پدر مادر داره؟ یکی پدر مادر جسمش، یکی پدر مادر روحانیش، که این دو جوره، یکی معلم ها و استادای خوبش، یکی هم پدر مادر زنت. این هم پدر مادرت من تو زنت چی گفتن؟ خب حالا یه بار خودت ازدواج قانونی شرعی کردی، اینم اولاداته. میگه هم خودتو تربیت کن، هم زودتر از دشمنان در تربیت اولادت کوشش کن، قبل از این که گروه گمراهان اولاداتو گمراه کن. بادرو اولادکم قبل از این که مرجعه، یعنی گروه گمراهان، بچه های من و شما را از راه بدر کنن. حالا اون زمان ها سه تا تراش های یهود بودن، و بنی امیه که تو روایات میگه، بعد بنی العباس و شاه های خائن، و الان هم که غرب و شرق و که تو روایات میگه فتنه تو کنج خونه هاتون میاد. خب زودتر از دشمن فرهنگ سازی ولایی کن که بچت خوب و بد و تشخیص بده، تو دامن بدها نقلته. این روایت از امام صادق هم چقدر قشنگه مؤمنا. بعدم آدم باید تربیت اول از خودش شروع کنه. ببین یه بار آدم مؤمنا شوهر هست، مذکر هست، اما مربی نیست. اگر آدم میخواد مربی یا امام یک جامعه ای باشه، امام علی علیه السلام فرموده زیایی اول از خودت شروع کن. حرف هم میگه چی میگه؟ تو روایت داره. آفرین، احسن، آفرین. اصلا روایت داریم ما، میگه اگه کسی میخواد امام کسی بشه، اول خودش شروع کنه. به اصطلاح مدیریتی من پارسال یا پریسال واسهتون توضیح دادم، توانمندسازی خود پیش زمینه توانمندسازی دیگران، این یکی از اصول مدیریت صحیحه. اینا رو پارسال تو دو سه جلسه توضیح دادم. حالا من میخوام روایات دیگه. مؤمنا یک چیز دیگه هم داریم، بادرو به ریاض الجنه، زودتر مبادرت کنید، اقدام کنید به رفتنتون به باغهای بهشتی. بعد حضرت میفرماید این ریاض الجنه مرادم حلقه ذکر، حلقه های ذکر خدا. اهل بیت، قرآن، دعا، توسل، دعای ندبه، سیرت آل یاسین، یا این جلسات مذهبی بحث احکام و اخلاق و فقه شیعه اثناعشری و عقاید حقه شیعه و اصول مذهب و حرفا میگرفتیم. مومنم میگه زودتر اقدام کن به شرکت تی این جلسات و چسایی که متعلق به تو هم، که اون در آیه قرآن میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، هم خودت هم زن بچت. اگر بخوام یک کم بیشتر نگاه کنی، انما المؤمنون اخوه، تمام برادرای دینی تو مواظب باش، که یکی از صفات خوبشون اینه که آمرون بالمعروف، همه رو تو خط صراط مستقیم و ولایت نگه بداری که خط شارع مقدسه، که همه تون بهشتی باشی. دیدی بهشتی زندگی کردی به بهشت میری. پس حلقه هایی که گفتم ها، شرکت در حلق ذکر ها، ببین صوفیگری در نیاری ها، که مثال زنم ها صوفیه یهود که توضیح دارم، یا سر 25 فرقه صوفی مسخره بازی دارن میرن، نماز نمیخونن، روزه نمیگن، عدا اطوار دارن میرن به بهانه ذکر خفی، جفنگیات میگن و فسق عمل میکن. نه، اینی که دین میگه، میگه مرادم الرياض الجنه، شرکت جلسات مذهبی شیعه اثناعشری از طریق اجتهاد و مرجعیت صالح شیعه و ولایت. تصاف فهمیدی همه چی چارچوبش مشخصه. حالا عقاید حقه شیعه اثناعشری و احکام خدا و اخلاقیات و تفسیر و نهج البلاغه و هر چی خوبه، فقه شیعه و روایات شیعه رو، اینم بادرو به ریاض الجنه، شرکت در حلقه ذکر. دو کلمه دیگه هم حرف حساب میزنه، میگه زیایی ببین، اول آخر مسافر واقعی دیر یا زود داره، سوخت و سوز نداره، اول آخر میمیری، انک میت انهم میتون. همین ظاهرش فعلا نگاه کن، ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که حیات دنیایی تموم میشه، میری به حیات برزخ و حیات قیامه، ظاهرش چیه؟ فعلا تو تعویل نرو، ظاهر هم تو مردنی هستی، هم بقیه میمیرن. حالا همین ظاهر که نگاه کنی و طبق اصالت و ظهوره علم و اصول عمل کنی، روایات شیعه دو تا دیگه بادرو هم داره. میگه بادرو بالعمل، الف لام العمل معهود ذهنیه، یعنی عمل صالح. بادرو بالمغفره، قبل الموت، قبل از این که مرگ ظاهریت فرا برسه، که این مرگ ظاهری که فرا برسه اختیاری نیست، تو چی کاری عالمی، هر وقت خدا دستور به حضرت اسرائیل بده روح از بدنت مفارقت میکنه، مرگت حتمیه چون اجلت حتمیه، لا یستقدم ساعتا ولا یستأخرون. درست شد؟ این خوب تصور شد؟ میگه قبل از این که به جهان برزخ و قیامت بری، مواظب باش مورد مغفرت خدا واقع بشی، دست خالی نری به جهان باقی، دست پر بری، زودتر زاد توشه آخرت رو فراهم کن. اینم تو روایات اومده ها، دیدی؟ زودتر از دشمن اقدام کن، دشمن جهل، دشمن قفلت، دشمن طغیان، دشمن معصیت، دشمن ذنوب. خیال میکنه همه میمیرن، خودش همیشه زنده است، یا خودش همیشه جوونه. آخه نمیبینی دندونت خراب شد؟ آخه نمیبینی موات سفید شد؟ آخه نمیبینی صورتت چروک برداشت؟ هر لحظه داره بهت میگه که به پایان عمر نزدیکه. بادرو بالعمل، بادرو بالمغفره. چرا بادرو بالعمل؟ قبل اشتغال ذهنک و فعلک للدنیا، قبل الاشتغال. بادرو بالمغفره قبل از این که نفست محب دنیا بشه. دنیا داشته باش ولی محبت به دنیا نشته باش. قبل از این که مبتلا به محبت به دنیا بشی، بادرو بالمغفره، یعنی توبه دائمی، انابه دائمی، استغفار دائمی، ذکر دائمی. که اینا ممکنه؟ دعا در برخورد با حرام به یاد خدا بیفتم حرام ترک کنم، در برخورد با واجب به یاد خدا بیفتم واجب انجام. این میشه ذکر دائم. توبه به چی عمو؟ از همون ریز رو فاکتور نگیر. ببین یه بار لاته و نیمچه لاته، یه گناهان کبیر استغفار کن، گناهان صغیر استغفار. بابا جان ما طلبه ایم، اینا چی عمو؟ پس از ترک اولا استغفار، از ارتکاب مکروه استغفار کن، از ترک مستحب استغفار کن، از اینکه عمل مباح انجام میدی استغفار کن. حالا مثلا آب میخوری، حالا جلو شما نشستن آقا معذرت میخوام با اجازه، جلو خدا آب نمیخوری، جلو امام زمان آب نمیخوری، ای بی معرفت. از ابوذر غفاری، حرف از ابوذر میذاره، از ابوذر یاد نمیگیره. تو بیابون و تو اون جنگ تبوک بعد چند روز تشنگی یکی لنگون لنگون داره میاد، حالا مشک آبم داره، ای ابوذر، ابوذر چرا آب نخوردی؟ تشنه ای، بهش آب، خودم آب دارم. اول آب پیغمبر بخور، اونجا یه چشمه خوبی بود، خودم من آب نخورم، اول پیغمبر بخور. دیدی مؤمنا باید استغفار کنی، حواسون نیست، ببخشینا معذرت میخوام، من خودم موعظم. حالا مثلا آب میخوری، آیا امام زمان همین الان تشنه است یا نه؟ یلا احتیاط عملیه چیه؟ در شبهه محصوره، قف عند الشبهه، احتیاط کن. عقلم همینه میگه، دینم همینه. دیدی اینا استغفار میخواد، حواسون نیست. سوالا تو حرف میزنی، تو چیکارا الان حرف بزنی؟ اونی که مبین قرآن مجیده، مبین سنت رسول الله امام زمانه، تو چیکاری الان حرف میزنی؟ حالا گیرم از نظر ظاهری این متولی و این آیت الله و این رئیسای حوزه اجازه بدن تو دو کلمه رو کاغذ بخونی، اما تو نباید خودتو گم کنی، تو باید متکلم برای مردم باشی یا امام زمان. دیدی مؤمنا استغفار داره، این همه ترک اولاسن اکل میته، استغفار داره، منظورم اینه استغفار داره. من ببخشی لفظان بد میشه، معذرت میخوام. مثلا تو وقت حلال غیر روز ماه رمضان، تو حالت حلال غیر از ایام حیض حضرت خانومه، حالا شما سلام علیک خصوصی با زنت میخواییم، مباحه یا نه؟ بله که مباحه. اما این کاری که داری میکنی، علم یعلم به ان الله یرا، تو جلوی بزرگی پاتو دراز نمیکنی، به عملیات آکروباسی میکنی، اشکال نداره، دیدی اشکال نداره، مباح شرعیه. اما تو بحث اخلاق عملی، عرفان عملی، برای همین مباحات اجزیایی باید استغفار کنی. اینا شما رو دوست دارم، دارم چند کلمه میگم، برای مباحات استغفار کن، برای ترک مستحبات استغفار کن، برای انجام مکروهات استغفار کن، برای ترک اولا استغفار کن. حالا دوزاریت کاملا سر جاته، هوش و حواست هم جمعه، سریع به هوشیاریت بالاست، از هوشمندی سرشار برخورداری، دیگه هرگز مثل لاتا و نیمچه لاتا گناه صغیره کبیره انجام نمیدی، تا چه برسه به این که گناه دنبالدار که زنب یا زنوب باشه یا عادت به گناه باشه، اصلا در شما پدید نمیاد. اما به شرط ها فونداسیون کار رو، زیر ساخت ذهنت و عملت رو محکم کن. نمیدونم گرفتین اما چی گفتم؟ این میشه نیروی واکنش سریع اخلاقی عرفانی ذهنی. اگر این نیروی واکنش سریع ذهنی مؤمنا داشتی، این جاها نمیقلتی. این ماه رمضان مؤمنا، همه شما مؤمنا، تو روز ماه رمضان، تو روز ماه رمضان زن حلال خودته، چرا سلام علیک خصوصی نمیکنی؟ میگه حاجه با اینکه زن حلال خودمه، ازدواج قانونی شرعیه، ولی یکی از مفتراته. آب مباحه چرا نمیخوری؟ میگه یکی از مفترات. خیلی چیزا، این 11 12 تا که تقریبا خیلی هاش حلاله دیگه مؤمن. میگه چون که خدا راضی نیست با اینکه حکم اولیش مباحه، ولی در این زمان خدا راضی نیست، میگم چشم مفتر رو انجام نمیدم. این ماه رمضان تمرین برای اون 11 ماه دیگه است. حالا 11 ماه دیگه از مباحات بشری جوف داری، هر جوفی محتاجه، نمیشه که باد هوا بخوری، خب باید غذا بخوری، آشامیدنی بخوری. حرفم سر اینه که غافل نباش، اول غذای بسم الله، آخر غذای الحمدلله. مثل علمای صالح دستقیب شیرازی، هر لقمه که میخورد بسم الله الحمدلله، هر لقمه از زنش بپرسیم و از پسر بزرگش بپرسیم. حالا ما حوصله نداریم، خستیم، اقلا یه مهمونی عمومیه، یه نفر بسم الله گفت و بقیه ساقط، نظر فقهی. ما تو بحث اخلاقی مؤمن میخوای نیروی واکنش سریع داشته باشی، نقلتی به حرام. این مقدمشو به سه جور توضیح دادم مؤمن ها، این خیلی مهم بود. این هم تا اینجا درس سوم، چون مناسبت ها هم جنگ تبوکه، هم 8 سال دفاع مقدسه، هم امروز جنگ خندقه. من این بحثام جنگی میکنم، باز ایوری ور میکنم به خاطر این. مؤمنا تمام انبیا و مرسلین، اولیا، صلحا، نفوس مطمئنه، نفوس ملهمه، الهمها فجورها و تقواها، نفوس لوامه، 14 معصوم، شیعیان 14 معصوم، مؤمنین و مؤمنات بلفه، محبین به 14 معصوم بلفه، اینها هیچ کدام آغازگر جنگ نیستن. همین یک کلمه حرف حساب به کلمه ما بنویسید، این ماش توضیح دارم. ما هیچگاه آغازگر جنگ نیستیم و نبودیم. علیکم السلام. بفرمایید. درست شد آقا؟ شما الان ببینین مؤمنا، مثلا 70 و چند مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم غزوه داشته دیگه، جنگ داشته، هیچ کدوم اینا آغازگر جنگ نبوده. در قرآن مجید 2 آیه 3 آیه 4 آیه درباره جنگ های مختلف پیغمبر است، درباره قصص الانبیا. درست شد مؤمنا؟ مثلا اونی که از همه بیشتر ذکر خیرش شده مثلا حضرت یوسف علیه السلامه، مثلا 12 صفحه قرآن درباره حضرت یوسف. حالا بیاین مؤمنا در سوره توبه از آیه 30 تا آخر سوره به مقدار 20 صفحه درباره جنگ تبوک اومده که حدود 90 آیه میشه. شما نگاه میکنیم اینه باز ما آغازگر جنگ نبودیم. پس شیعه اثناعشری پیرو 14 معصوم آغازگر جنگ نیست، صلح طلب واقعیه. لذا خود همین آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها تو عراق چند بار که آمالگیری اینا کردن، من اینا رو 2 سال قبل دیدم این بروشوراش، گفتن صلح طلب ترین گروه اسلامی شیعه اثناعشریه. این گزارش های این هاست مال 2 سال قبل، واقعا هم همینه. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت، ببین این صلح طلبه دیم. یا بحث مجادله در آیه 46 سوره عنکبوت، مجادله با اهل کتاب به نحو احسن کن، حتی تو لفظت درشتی نکن. خب ببین مؤمنا، صلح طلب واقعیش یه اثنا عشریه، اما این معناش ساده لوحی نیست، این معناش بی تفاوتی نیست که اگر یهود نجات پرست یا تراشه‌های یهود یا کسایی که به تحریکات یهود نجات پرست بخوان اختشاش اجتماعی کنن یا ناامنی مرزی کنن یا هجوم به مرزهای ولایت کنن، ما بی تفاوت باشیم. نه، اینجور نیست. ما دفاع جانانه داریم، در بعضی موارد اذن جنگ ابتدایی هم داریم، حالا فعلا جهاد ابتدایی. ما نسبت به دشمنی که شروره بی تفاوت نیستیم، جنگ مسلحانه را میندازه بی تفاوت نیستیم. خواستم این دوتا رو از هم جدا کنیم یا با هم اشتباه نگیرین. اینم مؤمنا، این توضیح اوسه چی دادم؟ خواستم بگم قبل از جنگ بلفه رزمایش هم داریم، نیروهای واکنش سریع هم داریم، آموزش و تمرین قبل از جنگ فرهنگی تبلیغی داریم تو همه زمین ها، حتی تو جنگ سایبری، بحث هک کردن سایت های دشمن، بحث ایجاد کردن سایت های مجازی، بحث ارتباط دوسویه، بحث فرهنگ سازی، دشمن میخواد شستشوی مغزی بده، شما قبل از شستشوی مغزی ذهن مردم رو پر از اطلاعات صحیح کن. این یکی از واجبات بگردن من و شماست. تو بحث تبلیغ مدرسه اهل البیت، مدرسه اهل البیت که با حرف نمیشه، تو بیای رادیو رو بیای قیچی کنی، تلویزیون هم قیچی کنی، کامپیوتر هم قیچی کنی، اینترنت هم قیچی کنی، خب اگه تو دهکوره زندگی میکنی؟ الان دنیا دهکده جهانیه، یه مبلغ صالح هم سایت داشته باشه، اینترنت داشته باشه، کامپیوتر داشته باشه، رادیو تلویزیون داشته باشه. حرف سر اینه که کلمات اهل بیت و قرآن مجید رو به فضای مجازی، به ارتباطات دو سویه در خارج و داخل کشور ترویج کنی، یعنی زودتر از دشمن اقدام کنی. اون میخواد شستشوی مغزی بده، استحاله فرهنگی کنه، شما در مقابل تهاجم فرهنگی و شبیخونش وایسی، مدرسه اهل البیت فرمایشات معصومین رو به درستی به زبان روز تبیین کنی در سیطره دنیا، که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کرد همه امام زمان رو میشناسن. حرف سر اطاعت و تبعیته، ضریب اطاعت و تبعیت خودت و ولایت بالا ببر تا شنونده ها ضریب اطاعت و تبعیتشون و ولایت بالا بره، چون هرچی از قلب برخیزه بر قلب می نشینه. اینم مؤمنا توضیح نیروی واکنش سریع که دادیم. ایشالله این سه تا کاغذ بعدی فردا، اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.